سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقامات پاکستان و طالبان در افغانستان میگویند که سرحد تورخم برای لاری های تجارتی باز شده. یک مقام اداری در تورخم که از افشای نامش خودداری کرده به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سرحد تورخم پس از مذاکره بین دو طرف باز شده و افراد دارای اسناد میتوانند در این مسیر تردد کنند. به گفته این مسئول لوحه جنجالی نیز برداشته و موضوع حل شده است. پیش از این مقامات گفته بودند که سرحد تورخم پس از مشاجره را بین پلیس پاکستان و طالبان بسته شده. پاکستان و طالبان یک دیگر را به مسدود شدن تورخم متهم کرده بودند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل ضمن نکوهش اقدامات طالبان در برابر زنان از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث یک جنایت علیه بشریت بشناسد. یوسفزای در سخنرانیش به مناسبت دهمین سالگرد مرگ نلسون ماندلا روز سه‌شنبه 5 دسامبر در جوهانسبورگ در افریقای جنوبی همچنان گفت که طالبان از زمان برگشت به قدرت در اگست 2021 به گفته او دختر بودن را غیر قانونی کردند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای شاگردان دختر بالاتر از سن ششم بستند و در سال 2022 درهای پانتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان مسدود ساختند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذا از وضعیت پناهجویان افغان که به تازگی از پاکستان بازگشتند ابراز نگرانی کرده، گفته که آنها با آینده نامعلوم در افغانستان روبرو هستند. بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که مهاجران افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که بیش از 600 هزار تن در داخل افغانستان آواره شدند. تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از پاکستان اخراج شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به عربستان سعودی می رود تا با محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور ملاقات کند. پوتین در این سفر نادر به خارج از آن کشور در مورد کاهش تولیدات نفت سازمان اوپک پلاس که روسیه عضو آن است درگیری در نوار غزه و اوکراین گفتگو خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در حال با ولیعهد عربستان سعودی ملاقات می کند که با وصف تعهد کشورهای عضو سازمان اوپک پلاس در مورد محدود ساختن تولیداتشان قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان کاهش یافته. پوتین وارد ابوظبی شده و با شیخ محمد زاید النهیان امیر امارات متحده عربی ملاقات میکند و پس از آن به عربستان سعودی خواهد رفت. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز هشدار داد که خطر جنایات وحشیانه در نوار غزه وجود دارد و از اطراف درگیر خواست که از این گونه تخلفات جلوگیری کند. با گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همه اطراف درگیر و کشورها به ویژه کشورهای دارای نفوذ باید برای پیشگیری از انواع جرایم اقدامات لازم را انجام دهند. پس از ورود نیروهای اسرائیلی به شهر جنوبی خان یونس در نوار غزه، امروز از درگیری‌های شدید زمینی بین نیروهای اسرائیلی و گروه تندرو حماس گزارش داده شده. گروهی که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده. والکر تورک همچنان گفته که حدود 1.9 میلیون تن از جمله 2.2 میلیون باشنده نوار غزه از مناطقشان آواره شدند و به نظر می رسد که نگرانی ها از افزایش بیماری ها و گرسنگی در منطقه افزایش یافته، زیرا کمک های بشری به نوار غزه دوباره متوقف شده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان صدمه جبران ناپذیر را به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. سرحد تورخم برای لاری ها باز شد. چرا باز هم تورخم بسته شده بود؟
حکومت طالبا و مقامات طالبا حکومت در افغانستان میگویند که پاکستانی ها میخواستن که یک پوسته جور کنند، یک دروازه اوجا نصب کنند، اما پاکستانی ها میگویند که اونا یک لوحه را میخواستن که نصب کنند.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل ضمن نکوهش اقدامات طالبان در برابر زنان از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. مقامات میگویند که بازگشت داوطلبای نه مهاجرین از ایران افزایش یافته، اما واقعا آیا این عدد داوطلبان است؟
تو ایران می آمدیم مشهد، ما گیستن را دمست کرده، اولادم مونده او بر خوکال، اولادا به اونجا به مشهد مونده، خود من اینجا آمدم.
گزارشی هم داریم در مورد این که عفو بین الملل میگوید که مقامات ایرانی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت های جنسی در برابر معترضان استفاده می کنند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان صدمه جبران ناپذیری را به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. این سازمان در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته که آسیب سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه آموزش و پرورش نه تنها گریبانگیر دختران شده، بلکه پسران نیز از آن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان صدمات جبران ناپذیر به سیستم آموزشی دختران و پسران افغانستان وارد میکند. این سازمان در گزارش 19 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه با عنوان مکاتب پسرانه نیز در معرض فروپاشی است منتشر کرده، نوشته که آسیب‌های ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه معارف در کنار دختران پسران را نیز متاثر میکند. حکومت طالبان تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها همواره گفته که آنها به سمت یک برنامه آموزشی معیاری حرکت میکنند. اما سحر فطرت، محقق بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش، میگوید که طالبان با آسیب رساندن به سیستم آموزشی کل کشور نسل را تهدید به نابودی کرده است که به گفته او از آموزش با کیفیت محروم است. در گزارش دیدبان حقوق بشر، بر کناری معلمان زن توسط طالبان، خروج معلمان متخصص از افغانستان، تغییرات نادرست در نصاب آموزشی و تنبیه بدنی از دلایل پایین شدن کیفیت آموزش ذکر شده که به گفته این سازمان غیرحاضری شاگردان پسر را افزایش داده است. این گزارش همچنین می افزاید که طالبان بیشتر معلمان زن را برکنار کرده که از اثر آن یا معلمان غیر مسلکی به شاگردان آموزش می دهند یا صنف ها بدون معلمند. دیدبان حقوق بشر این گزارش را بر اساس مصاحبه با 22 پسر متعلم صنف 8 تا 12 و والدین آنها در کابل، بلخ، هرات، فرا، پروان، بامیان، ننگرهار و دایکندی تهیه کرده است. این دانش آموزان همچنین گفتند که حکومت طالبان تعدادی از مضامین از جمله هنر، ورزش، زبان انگلیسی و تعلیمات مدنی را از نصاب تعلیمی حذف کرده که باعث بدتر شدن کیفیت آموزش شده است. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته که از حکومت طالبان بخواهند که نه تنها بر رفتار تبعیض‌آمیز خود در مقابل آموزش دختران و زنان پایان دهد، بلکه از نقض حقوق پسران برای تحصیل امن و با کیفیت نیز دست بردارد. در همین حال ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه نشر کرده گفته که کیفیت آموزش در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است و بر اساس شاخص سال 2022 تنها 13.6% شاگردان صنف اول و دوم مهارت‌های ابتدایی خواندن را فرا گرفتند. این در حالی است که برخی دانش آموزان نیز از وضعیت نامناسب در مکاتب شکایت دارند. یکی از شاگردان صنف 12 یکی از لیسه‌های کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید:
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی، مهمه زمين پکې نه تدریس.
روند آموزش بسیار کند شده است. بسیاری از مضامین تدریس نمی شوند. معلمان و کارکنان با استعداد و مسلک کشور را ترک کردند. مکاتب نیز اکثرا تعطیل هستند و معلمان در خانه نشستند.
اکثریت خونکی پا کور ناستی؟
اما دختران خواهان باز شدن مکاتبشان هستند. یک دانش آموز صنف 7 یک لیسه اوناس در ننگرهار که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود و حکومت طالبان مانع رفتنش به مکتب شده، بر رادیو آزادی میگوید:
من دیر افتیار رو زکر سی افغانستان.
ما به شدت نیازمندیم، زیرا باید به افغانستان خدمت کنیم. ما باید تا صنف 12 درس بخوانیم.
ما پوری خپس کده مکتب.
حکومت طالبان همواره مورد انتقاد است که با اعمال محدودیت‌ها و گماشتن افراد غیر مسلکی و اعضای خود در پست‌های مسلکی صدمات زیاد به سیستم آموزشی افغانستان وارد کرده که بر کیفیت آن نیز تأثیر گذاشته است، اما آنها همیشه این ادعاها را رد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، توری که در خبرها شنیدید، شاهرای ترخم دوباره بر روی لاری های تجارتی باز شد. در مورد این که چرا این شاهراه بسته شده بود، با بشیر احمد گواه خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ساعت قبل صحبت داشتم. نخست در مورد دلیل مسدود شدن سرحد ترخم پرسیده بودم.
دروازه ترخم از دیشب بسته شده بود به خاطر که حکومت طالبان و مقامات طالبان حکومت در افغانستان میگویند که پاکستانی ها میخواستند که یک پست جور کنند، یک دروازه اوجا نصب کنند، اما پاکستانی ها میگویند که اونا یک لوحه را میخواستند که نصب کنند. لوحه به خاطر خوشامدی یک چیزی میگن که ما به خاطر او را میخواستیم که نصب کنیم، اما طالبان او را نماندند و به خاطر دروازه را به طور اعتراض بسته کردند. اما طالبان میگویند که دروازه از سوی طرف پاکستان بسته شده است به خاطر که اونا میخواستن که یک پست جور کنن اونجا.
آقای وقت ای اواخر بار با بهانه های مختلف دروازه سرحدی ترخم با افغانستان با یا پین بولدک که رای عبوری با پاکستان است بسته میشه و هر بار تجار افغان متضرر میشن. با عقیده آقای امور چرا به صورت متداوم حرکت صورت میگیره؟
مقامات پاکستانی در اسلام آباد و در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان میگویند که از طرف طالبان سرونا حمله میشن و وقتی که جنجال جور میشن به همین خاطر دروازه بسته میشن. اما ما که امرای مردم گپ زدیم اونجا میگویند که به خاطر فشار آوردن است، به خاطر که پاکستان میخواین و ایرا غیر مستقیما گفته هم که اگر ما دروازه را بسته کنیم طالبان، حکومت طالبان نمیتونن که کار خود پیش ببرن. با می خاطر بعضی از آگاهانی امور میگن که دروازه با می خاطر بسته میشن که زیر طالبان را زیر فشار بیارن. و اما طور که شما گفتین متضرر که میشن و تجار است و کسایی هستن که اموجه زندگی میکنن و کاروبار میکنن.
یک وقت تجار افغان علاوه بر دروازه عبوری ترخم راه های بدیل دیگه هم دارن که از طریق ایران بندر چابهار است که با وسوسه دورتر است و قیمت تر است، اما یک راه بدیل است. در این منازعات همچنان تجار پاکستانی هم متضرر میشن. تجار پاکستان چه راه های بدیلی برای تجارت با آسیای میانه به جز از افغانستان دارن؟
هیچ بدیلی ندارن و با خاطر تجارایی که در ترخم کار میکنن یا در خیبر پختونخوا کار میکنن یا در چمن است، بلوچستان است، عموما پشتونا هستن، اونا با می خاطر اعتراض کردن، مظاهرات کردن و روی سرکا آمدن. به خاطر که ما دیدیم یک ماه پیش، بخیلیم نه دو ماه پیش، حکومت پاکستان تعرفه و مسئولات دیگره میخواستن که تکسا را وضع کنن و گفتن که ما وضع میکنیم و همین خاطرم جنجال جور شد. و کسایی که اموجه کاروبار میکنن در ترخم و در چمن و سپین بولدک، اونا میگوند که تجارای پاکستانی که در ایالت سند و در پنجاب هستن، اونا اینقدر متضرر نمیشن به خاطر که اونا سند سمندر دارن، به یک سرحدی بندری دارن و پنجاب میشه که با هند تجارت کنن. اما کسایی که در بلوچستان است و در خیبر پختونخوا است، اونا میگن که با اونا بسیار متضرر تمام میشن به خاطر که اونا اگر دروازه دسته باشن هیچ کاروباری نیستن. و ایران باید دور شوم که از 1.5 ماه میشه که در چمن یک احتجاج، یک مظاهره، یک تظاهر، مردم تظاهرات را شروع کردن. 1.5 ماه میشن که اموج ششتن و هزارها نفر هستن. اونا میگن که اینجا باید پاسپورت نباشن، اینجا باید ویزا نباشن، ما باید بتانیم که به حساب یک پرمت بریم و بیایم. و با می خاطر اونا میگن که چمن و ترخم یا سپین بولدک و ترخم بسیار مهم است بر کاروبار، یعنی اگر بسته میشن مشکل به اونا جور میشن.
مصاحبه بشیر احمد گواه خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عفو بین‌الملل میگوید که مقامات ایرانی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت‌های جنسی با معترضان استفاده می‌کنند. این سازمان در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، گفته که نیروهای امنیتی و اداره‌های مختلف ایران در این خشونت‌ها دست دارند. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
عفو بین‌الملل میگوید که نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال آزار جنسی برای شکنجه معترضانی که در جریان سرکوب اعتراضات سپتامبر سال گذشته تحت نام زن، زندگی، آزادی در این کشور صورت گرفت استفاده کردند. عفو بین‌الملل در گزارش 120 صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، 45 مورد را مستند کرده و گفته است که از خشونت جنسی به عنوان سلاح علیه زنان، مردان و کودکان استفاده شده است. از میان مصاحبه شوندگانی که توسط نیروهای امنیتی ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 26 مرد، 12 زن و 7 کودک هستند. در این گزارش آمده است که هیچ مقام ایرانی به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان بازداشت شده متهم یا مجازات نشده است. زنان ایرانی در خط مقدم اعتراضات در سراسر کشور در واکنش به مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله‌ای که در سپتامبر گذشته در بازداشت بود، حضور داشتند. مهسا امینی به اتهام بدحجابی در تهران بازداشت شد. اگنس کالامارت، منشی عفو بین‌الملل، گفت که تحقیقات آنان نشان می‌دهد که چگونه مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران از خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان از جمله کودکان 12 ساله استفاده می‌کنند. خانم کالامارت گفته شواهد دلخراشی که ما جمع‌آوری کردیم نشان دهنده این است که مقامات ایرانی از خشونت جنسی به عنوان سلاح کلیدی برای سرکوب معترضان و مخالفان استفاده می‌کنند تا به هر قیمت در قدرت باقی بمانند. بر اساس این گزارش، گروه زیادی از نیروهای امنیتی ایران به افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، تجاوز جنسی کردند. گفته می شود که این افراد شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ملیشه‌های بسیج، وزارت استخبارات و نهادهای مختلف تنفیذ قانون مانند پلیس امنیت عامه، پلیس بخش تحقیقات ایران و نیروی ویژه پلیس هستند. عفو بین‌الملل با بیان اینکه اکثر قربانیانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتند، از ترس اینکه دوباره مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، از مجرمان شکایت نکردند. افزوده که در موارد نادری که با سارنوالان در باره مشکلات خود صحبت می کنند، نادیده گرفته می شوند. خانم کالامارت، منشی عفو بین الملل، گفته که بدون اراده سیاسی و اصلاح اساسی قانون اساسی و اصلاح نظام حقوقی، موانع ساختاری بر نظام قضایی ایران سایه افگنده است. عفو بین الملل می گوید که یافته های گزارش خود را در 24 نوامبر با مقامات ایرانی در میان گذاشته است، اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است.
بیشتر از خبر،
توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، میگوید که برای بحث در مورد برخی مسائل مربوط به افغانستان، سفر 10 روزه ای را با پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی آغاز کرده. آقای وست روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در این سفر روی منافع امنیتی مشترک، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی با مقامات این کشورها گفتگو می کند. او در حال این سفر را آغاز کرده که جولیتا والس، یکی از مقام های دیگر ایالات متحده ای امریکا و پاکستان سفر کرده و با شماری از مقامات پاکستانی در مورد وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
در حالی که روند دستگیری و اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی اقامت در پاکستان همچنان ادامه دارد، توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، برای بحث در مورد برخی مسائل مربوط به افغانستان به شمول پناهجویان، سفر خود را به کشورهای منطقه آغاز کرده است. آقای وست روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که از 5 تا 15 دسامبر به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر می‌کند تا در مورد منافع امنیتی مشترک، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان، نیازمندی‌های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی با مقام‌های این کشورها گفتگو کند. او جزئیات زیادی در این باره ارائه نکرد. توماس تویست در حال سفر 10 روزه خود در رابطه با افغانستان را به کشورهای منطقه آغاز می کند که یک هیئت آمریکایی به رهبری جولیتا ویلز نویس معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در این هفته به پاکستان سفر کرده و با شماری از مقام‌های پاکستانی در مورد موضوع مهاجران افغان گفتگو کرده است. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که با جولیتا ویلز نویس و دونالد بلوم سفیر آمریکا در پاکستان دیدار کرده و درباره وضعیت مهاجرین افغان گفتگو کردند. این هیئت بلندپایه در حال برای بحث درباره مهاجرین افغان به پاکستان سفر می کنند که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، حکومت پاکستان روزانه بیش از 1000 مهاجر افغان را از این کشور اخراج می کند. همزمان شماری از مهاجرین افغان در پاکستان می گویند که روند بازداشت ها و آزار و اذیت پناهجویان توسط پلیس پاکستان به سرعت ادامه دارد. احمد افغان یک پناهجوی افغان مقیم کراچی پاکستان می گوید که پلیس در پاکستان پوسته های جدید را برای دستگیری پناهجویان افغان ایجاد کرده و در حال دستگیری آنهاست و بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه پاکستان که
متاسفانه آن دسته از پناهجویان افغان که ویزا ندارند توسط پلیس پاکستان دستگیر و روانه زندان و سپس به افغانستان فرستاده می شوند و این روند با سرعت زیاد ادامه دارد.
افغانستان ته ریپورت کیږي چې دغه لړۍ اوس هم په ډیره چټکۍ سر روانه ده.
او می گوید که با وجود فشار نهادهای بین المللی حکومت پاکستان تغییر موضع نداده و به گفته وی روز بعد را بر سر مهاجران افغان آورده است. نسرین حمیدی یکی دیگر از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان می گوید که توسط پلیس پاکستان دستگیر شد اما با ضمانت رها شده است. او بر رادیو آزادی گفت
مهاجرینی که در پاکستان زندگی می کردن تحت تعقیب و حتی به خانه ها آمدن و دستگیری و گرفتاری های زیاد صورت گرفت و حتی وقت خودم در راه می رفتم به شفاخانه در مسیر راه توسط پلیس پاکستان دستگیر شدم و بر حداقل 4 ساعت در بازداشت بودم تا اینکه با وساطت دوستا و کسایی که در عرصه مهاجرین کار می کردن آزاد شدم دوباره.
این پناهجویان در حال از آزار و اذیت پلیس پاکستان شکایت دارند که بازگشت پناهجویان به افغانستان همچنان ادامه دارد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گزارش داد که 100 خانواده از طریق دروازه ترخم به کشور بازگشتند. بر اساس اطلاعات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، شمار مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند از مرز 410 هزار نفر گذشته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان حقوق آموزش دختران می‌گوید که حکومت طالبان دختر بودن را در افغانستان غیر قانونی کرده. او در نشست در جوهانسبورگ پایتخت افریقای جنوبی با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان از جامعه جهانی خواست که تبعیض جنسیتی یا اپارتاید جنسیتی را به حیث جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. شماره از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان نیز خواهان به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات ملاله یوسفزای تبصره نکردند.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان آموزش دختران میگوید که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختر بودن در این کشور را غیرقانونی کردند. ملاله یوسفزای به تاریخ 5 دسامبر در نشستی که به مناسبت 10 سالگرد نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و از مخالفان سرسخت آپارتاید برگزار شده بود، حکومت طالبان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد. خانم یوسفزئی در این نشست گفت که در ماه آگوست 2021 پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان بیش از 80 فرمان از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون را صادر کردند و به گفته او فوراً ظلم سیستماتیک علیه دختران و زنان را آغاز کردند. ملاله یوسفزئی افزود:
طالبان میگویند که ظلم کردن بالای زنان و دختران مسئله دینی است. پس اجازه بدهید تا به طور واضح بگویم که این نه تنها که یک بهانه است، بلکه این حقیقت نیست. عالمان و مسلمان بیشتر کشورها به شمول افغانستان این را واضح ساختند که اسلام از حق تعلیم و کار زنان انکار نمی‌ورزد، ولی طالبان علاقه به درک حقیقت ندارند. آنها به حفظ قدرت علاقه دارند و برای توجیه عملکردشان از فرهنگ گرفته تا امنیت هر نوع بهانه می‌کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این اظهارات ملاله یوسفزئی پاسخ نداد. ملاله یوسفزئی گفت که مردم آفریقای جنوبی برای به رسمیت شناختن آپارتاید به عنوان یک جنایت در سطح بین المللی مبارزه زیادی کردند و تلاش های آنها بعدها مورد توجه بسیاری از جهان قرار گرفت، اما به گفته وی آپارتاید جنسیتی هنوز تایید نشده است. خانم یوسفزئی افزود: اکنون فرصت انجام این کار را داریم و در چارچوب منشور جدید سازمان ملل متحد آپارتاید جنسیتی باید به درستی تعریف شود. شماری از فعالان حقوق بشر و زنان نیز خواهان به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان هستند. پریسا مبارز، فعال حقوق زنان و رئیس جنبش زنان تخار، بر رادیو آزادی گفت:
جهان آپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان داره باید به رسمیت بشناسد و نقض حقوق بشری به طور خیلی گسترده‌ای در افغانستان جریان داره باید به رسمیت شناخته شود. باید تاکید بر این بکنم و فشارهای جدی برای عملکردهای طالب داشته باشند تا باشد که طالب از این عملکرد زشتشان دست بردار شوند.
تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان، که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی همواره دست به تحسن و اعتصاب غذا زده، بر رادیو آزادی گفت:
جهان میدانند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم است و زنها به خاطر جنسیتشان از حقوق انسانیشان محروم هستند و همه زندگی انسانی پیششان سلب شده و به خاطر همی است که ما کمپین و یا خیمه تحسن را تحت عنوان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان برای انداختیم و از جهان به ویژه از سازمان ملل متحد خواستیم که این آپارتاید را به رسمیت بشناسند.
آپارتاید جنسیتی به معنی نظامی است که در آن به گونه سیستماتیک مردها نسبت به زنان برتری داشته باشند. ملاله یوسفزئی، برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان آموزش دختران، همچنان میگوید که قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان زنان در پست‌های بلند و وزارتخانه‌ها مصروف به کار بودند، آزادانه سفر می‌کردند و دختران در هر سن فوتبال و کرکت بازی می‌کردند و به مکتب می‌رفتند. اما پس از آمدن طالبان زنان و دختران از بسیاری از حقوق خود محروم شده و محدودیت‌های زیادی بالای آنان وضع شده است. ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی، حمام‌های زنانه و منع سفر در مسافت‌های طولانی بدون محرم از جمله این محدودیت ها است. اما طالبان همواره مدعی شدند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی دادند، ادعایی که دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمیپذیرد.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواه، جاکت می‌خواه، کالا می‌خواه، کالای زمستان می‌خواه. اولادای ما خونک میخورن، 7-8 اولادای ما خونکی سبان، نه خدا نخواستن. اگر بمره با ایچ تو کنیم، مسئولیتی از یار کی با دوش میگیرن؟
اما طالبای محترم آلی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنند که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینا کارم کرده نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنند و زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارند، مادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومی نپرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گزاره کنیم زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبربان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.